کوها با همند و تنهایند،
همچون ما با همان تنهایان.
هم پادکستی برای فهم با هم بودن.
به نظرم زمان زیادی میخواد رسیدن به هم سکوتی. یه وقتای آدم ها حتی من فکر میکنم سیگار در میارن روشن میکنن برای اینکه تمرین هم سکوتی کرده باشن، یعنی میخوان یا خودشونو ساکت کنن یا طرف مقابلشونو.
درسته.
یه جورایی به یک نقطه‌ای برسن که اصلا بگن که بذار یه پازی بزنیم، بذار یه مکسی کنیم ببینیم میخوایم در ادامه چی بگیم.
سلام، شما به پادکست هم گوش میکنید و من محمد حسین در هر اپیزود از این پادکست هم صحبت میهمانی خواهم بود تا در مورد هم گفتگو کنیم. میهمان اپیزود اول از فصل اول پادکست هم مادری معلم و عاشقه که به گفته خودش در تقلای شدن شادمانگی آسیب میبینه و آسیب میرسونه اما پشیمون نیست. خانم ها آقایان، این شما و این میهمان اپیزود اول از پادکست هم، کوثر خدابین.
خب کوثر، من و تو یادم داشتیم وقتی صحبت میکردیم برای اینکه حالا این پادکست رو ضبط کنیم، من از تو راجع به اولین همی که تو زندگی تأثیر گذاشت پرسیدم و تو به یک همخون اشاره کردی. گفتی که عمه کوچیکه تو یه تأثیر شگفت انگیزی روی شخصیت تو داشته و یا مثلا میگفتی که برای شعر میخوند و میخوام بدونم که اصلا این شعرهایی که میخوند چه تأثیری رو داشت و آیا این شخصیت شاعری که الان داری یه جورای وامدار اون اشعاری که مثلا عمت تو اون سنین برات میخوند یا آموزش خاصی بهت میداد؟ یه مقدار میخوام راجع به این برام توضیح بدی.
یه چیزی که خیلی برام جالبه اینه که من بسیاری از اون شعرها رو نمیفهمیدم. مثلا وقتی 8 ساله بودم مثنوی رو برای ما خوند. سلمان هراتی هم میخوند، قیصر هم میخوند، سهراب هم میخوند و خب رمان هم میخوندیم کنار هم، یعنی همخوانی کتاب هم داشتیم. یعنی اون مایل بود روی ما تأثیر متفاوتی بذاره و آنچه که خودش ازش تأثیر گرفته بود رو به ما نشون بده و خیلی آزادانه این کار رو میکرد. با ما جمع میشدیم و مثلا یک آفتاب خیلی بی‌نظیر که همیشه از اون پنجره میتابید، معمولا موسیقی های خوبی داشت پخش میشد، معمولا همه چیز جور بود.
خب پس این یه تجربه واقعا ایدئال و منحصر به فرد بوده برای تو دوران کودکیت که خب به ویژه تو دهه 60 هم بوده. اما سوالم اینجا اینه، عمه تو روی شخصیت شاعرانه تو تأثیر گذاشت، آیا این همخون همون همی بود که روی معلم شدن تو هم تأثیر گذاشت یا قصه معلم شدن تو در واقع چه جوری شروع شد؟ چه همی تأثیر گذاشت که تو معلم هم بشی؟
دلیل معلم شدنم هم یک همخونه. پسر عمویی داشتم که سی پی بود، فلج مغزی شدید. من احساس میکردم که حرف منو میفهمه. یعنی وقتی باهاش حرف میزدم، براش چیزی میخوندم یا حتی یک احوال پرسی ساده میکردم، از برق نگاهش متوجه میشدم که چیزی بین ما وجود داره. نه قدرت کلام داشت، نه راه میتونست بره، هیچی، فقط نگاه داشت و لبخند. البته منم خب خیلی ابوالفضل دوست داشتم، خیلی ارتباطم باهاش خوب بود. متاسفانه البته ابوالفضل فوت شد، ولی خب من تمام انتخاب رشته های دانشگاه هم برمیگشت به کودکان استثنایی و عقب مانده ذهنی و توانیاب و کم توان، خب که الانم با بچه های استثنایی کار میکنم.
پس تو الان معلم کودکان مدرسه استثنایی هستی و خب خودش خیلی بار دراماتیک و عجیبی داره. تو زندگی هایی رو میبینی که زندگی معمول نیستن.
آره، حالا که به همخون اشاره کردی، من در مورد بچه های سی پی یک همی رو الان دارم سالهاست میبینم. امسال سال 16 همی بود که من کار کردم. واقعا اینا چی بگم، هم فلجن، هم سی پیان، نمیدونم هم چیان، ولی واقعا شبیه همه و خیلی این شباهتشون عجیب و جالبه. همشون همه ابزارهای حسی، عاطفی، دریافتی، منطقی در نگاهشون خلاصه میشه، چون هیچ چیز دیگه ای ندارن و وقتی این سرازیر میشه در نگاه، این فورانش رو هر غریبه‌ای میتونه حس کنه. بارزه، اصلا نمیشه از کنار نگاهشون راحت گذشت. یعنی همچنان در مورد سی پی ها این رو دارم میبینم دیگه در طول این سال ها. کلن در مدارس استثنایی ما با بچه هایی که مشکل کلام دارن خیلی در ارتباطیم. یعنی معمولا در هر کلاسی هر سالی اگر 10 تا دانش آموز داشته باشیم به صورت میانگین، نیمی از تعداد دانش آموزا قدرت برقراری ارتباط از طریق کلام رو ندارن. زبان شاید براشون شکل گرفته باشه به صورت مغزی، یعنی حرف منو بفهمن، ولی خودشون نمیتونن از طریق کلام پیامی رو منتقل کنن و سکوت واقعا نقش مهم میداره دیگه. یعنی کار آموزگار در این کلاس اینه که به سکوت معنا بده دیگه، حالا از هر برای هر دانش آموزی از طریق.
پس در واقع اون چیزی که باعث غنای مفهومی به نام سکوت شده برای تو، یکیش این بوده که با افرادی در واقع روبرو بودی که این سکوته تبدیل میشده به حرف توی نگاهشون، درسته؟
بله همینطوره. مثلا الان دوستی که در مدرسه دارم و خب دوست عزیز منه، ما به هم فقط نگاه میکنیم گاهی و میفهمیم داستان چیه. یعنی همین هیچ
قرار نیست. اشارات نظر نابرسان من رو تو هست.
دقیقا همون the bluetooth is connected.
چند فاش کسی آنچه میانه من و توست، تا اشارات نظر نابرسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی.
حالا سوال من میاد تو محیط خونه، همدم تو محیط خونه، آیا همسرته که اون خودش یک همه مهمه، اهم مهمه به نظر من برای افراد، این یکی از همهاییه که ما تو زندگی به صورت بسیار یکتا تجربهش میکنیم، یا اینکه نه فرزندانت هستن یا توی خانواده افرادی هست مثل برادرت یا مثلا چه میدونم افراد دیگه خانواده؟
همدم، میدونید انقدر این دم کلمه بار معنایی زیادی داره که یعنی دائم داره اتفاق میفته، ولی همصحبتی رو با همسرم دارم واقعا. یعنی اونه که همه شاگردای منو هر سال میشناسه به اسم و هر روز حالشون رو میپرسه، از ویژگی های اخلاقشون آره خبر داره، روزایی که سردرد دارم میدونه که دلیلش کدوم دانش آموزه. یعنی همصحبتی به اون معنا که بخواد اتفاق بیفته و همه چیز رو واقعا بگم با همسرم اتفاق میفته. انتخابم نیست که بچه هام هم صحبتم یا همدمم باشن واقعیتش.
شاید به خاطر اینکه مادر پدر ما رو همدم خودشون میکردن و بعد وقتی بزرگ شدیم متوجه شدیم که این میتونه آسیب باشه.
دقیقا همینه. ولی من فکر میکنم ما هم داریم از این سوی بام میفتیم. یعنی گاهی فکر میکنم که اصلا داره فاصله ایجاد میشه به این همین دلیل.
من خودم به عنوان فردی که همیشه دغدغه داشتم که حالا مثلا بچه دار بشم نشم و اینکه یک روزی اگه قرار باشه با فرزندم هم صحبت بشم اصلا چه حرفی دارم باش بزنم، این قصه ای که من اگه قرار باشه به عنوان والد با فرزندم هم صحبت بشم، این هم صحبتی اصلا کجا باید شروع بشه، چه جوری باشه؟
من فکر میکنم که کار والد در اینجا خیلی سخت تره. یعنی اون مدیر این مکالمه والده و راهبرش، یعنی والده که گفتگو رو به یک سمت و سوی میبره و تصمیم میگیره، انتخاب میکنه که به چه سمت و سوی ببره. نظر من اینه. در مورد ارمیا تجربه های خوب خیلی خوبی دارم. مثلا ما یک گفتگوهای پتویی داریم با هم دیگه که
ارمیا پسر بزرگتره،
پسر کوچیکتره،
کوچیکتره. خب
کلن برونگراتره، شخصیت خودش جوریه که حرفو با خودش میاره، موضوعات گفتگو رو
گفتگوی پتویی، چیز بانمکی.
آره پیلو تاک میگن بهش. یه تکنیک در واقع نزدیک شدن به بچه‌های تو این سنه که لحظات آخر قبل خواب یه چیزی شبیه جمع‌بندی روز و اینکه فردا میخوام چی کار کنم و بعد انقدر به سمت من یه سریشو ضبط کردم انقدر به سمت و سوی جالبی میره، یعنی یه دفعه سر از ممکنه چیزایی در بیاره که اصلا فکرشم نمی کنیم. و خیلی میشه تاثیرگذار بود دیگه، چون زمانی از روزه که بچه رو داری بدون جنب و جوش و بازی و گیم و همه اینا داری یه جوری خفتش کردی یه گوشه رینگ و داری اثر میذاری روش دیگه، واقعا اون زمان خیلی زمان مهمیه. ولی در مورد ایلیا چون درونگراست، پسر بزرگم که 17 سالشه درونگراست و خیلی کم صحبته، از اولش هم کم صحبت بود، ما بیشتر سعی میکنیم با هم سریال ببینیم. یا الان یه کاری که میکنم اینه که مثلا وقتی کتاب زبان اصلی میخونه میشنم کنارش میگم مثلا برام ترجمه کن، یعنی یه ارتباطاتی که از توانایی های او نشأت میگیره یا از طلایق او نشأت میگیره من سعیمو میکنم که میگم بفهممش و بکشم ازش بیرون یه چیزایی رو، بعدم که میکشم بیرون سعی میکنم که واقعا درک کنم. اما تنها دستاورد، یعنی تنها دستاویزم در این راه اینه که به هم سلیقگی ها توجه کنم، براش آهنگایی که دوست داره بفرستم. اما به صورت کلی فکر میکنم که یعنی این چیزی که میبینم اینطوره که با توجه به خروجیش که خب بچه مستقل و آگاهیه، فکر میکنم همیتی بینمون اتفاق افتاده و یعنی اسمش رو نمیدونم که چیه. من فقط سعی میکنم خودم رو بهش بچسبونم یه جوری، فقط از این جهت که گم نکنیم همو. ولی گفتگو به اون معنا بینمون گفتگوهای همین شکلی که الان من دارم با تو حرف میزنم، یه گفتگوهایی که بینمون شکل میگیره گفتگوهای پادکستیه واقعا.
ما در واقع همزمان و هم مکان میشیم، یعنی در واقع این همیت اینجا معنی اینجوری پیدا میکنه و توی گفتگویی تو احتمالا با ایلیا همزمان و هم مکان میشی، مثل سفر پیش میریم با هم دیگه.
یه چیزی بگم تا یادم نرفته، از اون کلمه اهم خیلی خوشم اومد، واقعا به نظرم ارزش شعری داشت خیلی.
آره اصلا کلا هم ارزش شعری داره، خیلی شاعران از هم، یه چیز بامزه که میدونی حالا منیفست در واقع این هم بیانیهش اون شعر شاملوه دیگه، میگه که کوها با همند و تنهایند، همچون ما با همان تنهایان. این که من یادم سره، اگه یادت باشه یه بار یه جلسه انجمن شعرا بود، اصلا جرقه این هم فکر کنم هم موقع خورد تو ذهنم، مثلا 91 بود، نشسته بودیم یه عصری توی خانه شعرا خیابون دولت، بعد حسین جنتی داشت مثالی میزد راجع به نه حالا از سعد باقری داشت مثال می آورد یا از خودش بود، میگفتش که شعر مثل ماشین زمان عمل میکنه و مثالش اینجوری زد، گفتش که من این فراز از شعر شاملو رو میخونم، شما چشماتون رو ببندید تصور کنید، گفت کوها با همند و تنهایند، بعد گفت همچون ما با همان تنهایان. بعد مثالی که زد حسین اینجوری بود که دخلی شما میگید کوها با همند و تنهایان، تصویر شما تو ذهنتون رشته کوههای احتمالا شمال تهرانه، بعد که میگه همچون ما با همان تنهایان ذهنتون یه دفعه بر میگرده مثلا سمت این لانگشات هایی که تو تلویزیون نشون میده مردم دارن وول میخورن تو هم تو جمعیت مثلا سر بازار دارن راه میرن، این سرعتی که شما رو از یک تصویر به یک تصویر دیگه این شعر رو ورد مثل ماشین زمان عمل میکنه و شتابی که داره برای شما ایجاد لذت میکنه. این مثال حسین برای این بود که در واقع آرایه های شعری رو به ما توضیح بده، ولی نکته که من از این کلیت این شعر در واقع دریافت کردم اون زمان و بعدا تبدیل شد به پروژه هم که پروژه عکاسی بود ابتدا و حالا تبدیل شده به همچین پادکستی، همین مسئله هم به معنای همون پیشوندی بود که پیشوند ارتباط سازه و بعضی وقتا این همه خیلی جاهای دیگه تو کلمه های مختلف معنی های دیگه داره، ولی من خیلی وقت داد حساب میکنم اینم چقدر من از این کلمه دارم تو روز استفاده میکنم، هم از ترکیبش با این هجاها و واجها، هم از شکلش تو قالب و فرمای دیگه، مثلا همین اهم میگه داری تو میگی. حالا این پرانتز خیلی
بزرگ بود وسط کلامت باز کردم، برای اینکه آره یه تلقی دقیق تری داشته باشیم راجع به اینکه حالا چه برای شنونده باشه برای خود تو که در واقع حالا میدونم در جریان بودی که این موضوع از کجا بیشتر اومده. خیلی هم عالی. من میخوام برم سراغ اون همه مهم اهم. میخوام از تو راجع به همسر بپرسم. همسر چجوری همسر شد و چجوری با هم همسر نوشت شدی؟ میتونی یه مقدار قصه اینو برام بگی؟
آره میتونم یه بخشایشو بگم. ببینید یک نموداری رو فرض کن، یه نمودار سینوسی رو فرض کن که واقعا سینوسی در بسیاری از نقاطش خیلی نزدیک محور ایکس است و در بسیاری از نقاط میره بالا و این نمودار رو در طول 22 سال زندگی مشترک اگر بخوام برم عقب از دور بهش نگاه بکنم، اینقدر نقاط مشترک بین نموداری که من میتونم رسم کنم و نموداری که احتمالاً او رسم کنه زیاد بوده.
اما یه هم پوشانی نسبی با هم داره.
آره کلیت قضیه اینه که ما خب خیلی بچه بودیم و در مورد اینکه چطور این اتفاقات افتاد خیلی کم سن بودیم و جفتمون انگار به همدیگه به خاطر به واسطه حالا شرایطی که داشتیم، من محرومیت‌های اساسی از ارتباط با غیر همجنس چون در یک خانواده به شدت مذهبی چشم به جهان گشودم و اون هم خب به خاطر اینکه به خاطر شرایط کاریش از شهر خودش دور افتاد و یه حالت از بیپناهی و تنهایی رو داشت تجربه میکرد، دلیل همسر شدنمون این بود در ابتدا.
خب
اما به مرور زمان جفتمون کنار همدیگه واقعا رشد کردیم و مهمترین لطفی که به همدیگه کردیم این بود که تفاوت‌های هم رو پذیرفتیم. ما خیلی با هم متفاوتیم. همسر من فرزاد واقعا براش آسون نیست حتی شنیدن دو بیت شعر پشت سر هم، یعنی وقتی ما کنار هم، من و دوستای شاعرم داریم کنار هم تو خونه ما دوره هم جمع میشیم که زیاد هم اتفاق میفته، فرزاد فقط پذیرایی میکنه و چیزی که ازش لذت میبره اینه واقعا که مثلا ما جلو چشش باشیم و ببینه که کنار همیم و خوشحالیم و اینا، ولی هیچ لذتی از مکالمات ما واقعا نمیبره. و ولی یه چیزی که در موردش برام خیلی جالبه اینه که به رغم اینکه هیچ سلیقه مشترکی در این زمینه با هم نداریم، ولی از کوچکترین حمایتی مضایقه نکرده در طول این سالها. یعنی واقعا تمام قد حامی بوده. اگه لازم بوده بچه ها رو نگه داشته که من جایی برم، اگه لازم بوده که خلوتی داشته باشم که چیزی بخونم، چیزی بنویسم، آره، یا حتی یه وقتایی تو جمع به من نگاه میکنه، تو جمع دوستا که پیکنیکی جایی هستیم همه دور همیم، میبینه که بیقرارم، میگه تو دفترتو بردار برو مثلا رو اون قله کوه بشین. من حواسم به همه چی هست، اون میدونه که من الان دیگه جام اونجا نیست. آره واقعا فکر میکنم که تونستیم هم دیگه با هم همسر نوشت بشیم. و خب من هم البته درک خیلی از مناسبات زندگی او، روال مغزی او که کاملا عددی و حسابی و منطقیه، برام خیلی جاها سخت بوده قاعدتا، ولی خب من هم سعی کردم بپذیرم. اما اون مشتی تر و با معرفت تره بدون هیچ چیزی ها، بدون هیچ فروتنی اینو میگم. همیشه اون که یاد داده که میشه این راهو داشت اون بوده. دونین
دل من و تو دو هم زبونن، دو هم زبونی که غم همو میدونن، کتاب عشق رو از بر میخونن، آخری وقت آدم و چمه همونن. خورشید از عاشق کی میگه دوره، شب من با بودن تو یه پارچه نوره، عشق تو مثل تاب بلوره، تو نباشی شبای من چه سود دوره.
اصلا کلن فکر میکنم قاعدش هم همینه، به خصوص برای حال جامعه ما زنان شاعر، که حالا بهش خیلی دلم خواست بپردازم، نمیدونم فرصتش برای تو باشه، کلا زنان هنرمند این خیلی مهمه که حمایت در واقع همسرانشون توی زندگی همیشه پشتوانه باشه واسهشون، به خاطر اینکه ما جامعه نداریم که استقبال بکنه از هنر بانوان. و این به نظر من یکی از نقاط مهمی بود که توی همسر و همسر نوشت شدن با فرزاد، این به صورت چشمگیر مشهوده. میخوام بهم بگی که در واقع اون زن شاعری که به نظرت شاعر بود کی بود؟ اون زنی که به نظرت تو شاعری بود که میشه به حالش قبطه خورد به عنوان یک زن کیه؟
سمانه کهرباییه. یعنی اگر بخوام در نگاه بالاتری به مسئله نگاه کنم، سیمین خیلی رو یعنی حالمو خوب میکنه واقعا. یه خردی میبینم درش که فروغم خیلی دوست دارم، ولی خردی که در سیمین میبینم و اون
آره.
اون رو نمیبینم هیچ جای دیگه. و سمانه رو هم ادامه سیمین میدونم، یعنی سمانه هم از اون دقیقا همون جهت سختگی و محکمی برای من جذابه.
آفرین. ببین من متوجه نشدم، تو یه کتاب شعر داشتی که چاپ شد و من موقعی که اومدم ایران البته متاسفانه نتونستم ببینم تو اون کتاب رو بگیرم.
اسمش چی بود؟ میتونی بگی؟
اسمش مهره و در ارتباط با موضوع صحبتمون چیزی که داره هم غزلیه. اسم هر کدوم از غزلها اسم یکی از دوستان منه، یعنی
زنده باد.
تقدیم نشده بهشون ها، یعنی یه چیز متفاوت، اسم غزل اسم اون آدمه. دلیلش هم اینه که اون آدم باعث شده که اون شعر پاره نشه. یعنی اولین بار اون انرژی مثبتی که از اون شعر گرفتم از اون این بوده که اون آدمه گفته که مثلا عجب اینجاش چه خوبه، اینجاشو حذف کن، یا هر چیزی انرژی خوبی به هم داده. و در بعضی موارد که خب به افرادی که مرحوم شدن تقدیم شده، اونها خب دیگه واقعا تقدیم شده که. اما کلن همه غزل ها اسم آدم هست.
میدونی کلن این قصه ای که شعرها شعراشون قصه داره به نظرم خیلی جالبه. و اتفاقا این مثلا بعض وقت ابتهاج خودو بیامرز اگه یاد باشه، وقتی شروع میکرد راجع به قصه شعرش صحبت میکرد به نظرم خیلی جذاب تر از خود شعرش بود. برای ماها هم این قضیه همیشه هست دیگه، در واقع شعرهایی که میگیم یا شعرهایی که حالا نوشتیم اون داستان پشتش خیلی جذابه. برای خود من دو سه تا از شعرام که حالا به توقف رسید پروسه شاعرانگیم، همیشه داستان پشتش جذابیت بیشتری داشت. بعض وقتا چالش بود اگه یاد بشه، مثلا یه سری تصویرها رو دیگران میگفتن، ما دوست داشتیم بهتر اون تصویرها رو بگیم و این چالش ها باعث سرایش میشد.
چه غریبانه تو با یاد وطن مینالی، من چه گویم که غریب است دلم در وطنم. شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت، کی بود باز که شوری به چمن در فکنم. همه مرغان هم آواز پراکنده شدند، آه از این باد بلاخیز که زد در چمنم.
راست حرفت بودم، چی داشتی میگفتی؟
نه یهو یاد چیزی افتادم، یه اصطلاحی از شهریار که وقتی یه شعری رو میشنید خوشش میمد، میگفت تشویز شدم. تشویز فکر میکنم با زال باشه، به معنای تیز کردن خنجر. یعنی الان میخوام یه چیزی بنویسم بهتر از تو.
من اینو توی وایس شنیدم، بعد خیلی برام جالب بود استفاده از این اصطلاح و چقدر معنی داره، چقدر واقعا درک میشه
طبعا. آره واقعا.
آره چون من دقیقاً یه بیتی بود نمیدونم، فکر میکنم مال شاطر عباس صبویی بود، گفتش که چو استکان کمرتنگ قهوه خانه هنوز، لبت زبان زد مردان کوچه بازار است. اگه یاد بشه مثلا اینو که من شنیدم، من اینو گفتم که اون شعرم بود، میگفت هنوز هم به هوایت چنان خوش است دلم که با الهه ناز بنان خوش است دلم. یه جاش میاد میگه که و در هوای لبت کنج قهوه خانه هنوز، به بوسه بر لب یک استکان خوش است دلم. که در واقع این رو تشویق شدم که اینو بر اساس اون بگم. آره این خیلی اتفاق میفته برای شعرا. کی تشویق شدی و شعری گفتی از یک شعر دیگر؟ میتونی مثال بزنی برام؟
آره از منزوی اون غزلش که تمام روز که دور از تو هم چه خواهم کرد، هوای بستر و بالی نمر به سر بزند. آه. البته که خب تشویق من در برابر منزوی شوخی بیش نیست.
خدا نخواست شفا سهل و بی سبب برسد، صلاح دید که این درد تا عصب برسد. نگاه کرد به ما گرم و گفتگو بودیم، خدا نخواست که گرمای ما به تب برسد. حرام بود اگر لب به بوسه‌ای بزنی، حلال کرد ولی جان من به لب برسد. تمام روز که دور از تو هم سرم گرم است، خدا به داد غم سرد نیم شب برسد. حلول دست تو بر شانم بشارت داد، نزول معجزه از کسرت طلب برسد.
دمت گرم. خب بذار اینا الان رسیدیم به شعر، اینجوری یه دقیقه توی منزل وایسین. میخوام بپرسم اون چیزی که بین همسنفات یا همفکرات یا همکارات، خب به نظرت باعث شده تا اینها نتونن با هم همکاری بکنن، همدلی بکنن، چی؟ میدونی من منظورم چی؟ احتمال خود واقفی بهش، به خصوص تو مسئله شعر ما یه تفاوت دیدگاه و سلیقه و سبک داریم که خب طبیعیه. مثلا چه میدونم موقعی که نیما داشته شعر میگفته، شیرازی مخالفش بوده، ولی این مخالفته چقدر با تفکر انتقادی درست و علمی پیش میرفته، یا نگیم حالا علمی، میشه گفت تو فضای حالا ژورنالیستی اون موقع منطقی بیان میشده، به جدل و در واقع مرافعه و قهر و اینجور چیزا نمیرسته. چه بسه که من و تو خیلی خوب احتمالا یادمونه دیگه وبلاگی اومده بود یا فیسبوکی بود، میمدیم کامنت میذاشتیم برام، و در واقع جرگه های جدیدی که تو شعر به وجود اومده بود و اختلاف سلیقه وجود داشت، ولی همدلیه که در واقع این جریان شعر رو کمک بکنند که با نقد درست تو جامعه بروز و ظهور پیدا بکنه، این وجود نداشت.
ببینم واقعیتش رو بخوام بگم، من در شاعران معاصری که الان دارم میبینمشون، حالا طی این سالها اونهایی که باشون نشست و برخاست داشتم و اونهایی که نداشتم، واقعا این ظرفیت رو نمیبینم. دلیلش هم اینه که، یعنی به گمان من، شخص من، دلیلش اینه که یک خشم پنهان و پیدایی وجود داره از ارائه نشدن، از دیده نشدن، ارائه درست داده نشدن، دیده نشدن در بعضی از شاعرانی که واقعا به حق این خشم رو دارند، و یک محق بودن و غروری هم وجود داره از شاعرانی که حالا به هر دلیلی دیده شدند. خب و این عدم تساویه، این نابرابریه، این ترازوه که یکیش بالاست یکیش پایین، از سوء مدیریت طبیعتا نشأت میگیره دیگه. شما همون شاعران اون زمانی که مثال زدید، آره عزیزم بگو.
آره
بذار قیراس برم سر اصل متنمون که تو ذهنم رو بگم بی‌پروا. مثلا ما تو مکاتب هنری میبینیم که سلطان نزدیک به یک هنری بوده و در واقع هنرمندان اون ته میومدن در باب عالی، یا تو عثمانی میگفتن، توی مملکت ما بهش میگفتن دربار. به اون که نزدیک میشدن، اون کانون قدرت حمایت خودش رو از یک سری هنرمندان اعلام میکرده و به تبع هنرمندان مقابل همیشه، یعنی یک سری هنرمند له میشدن، یک سری هنرمند علیه، بر علیه همون حاکم میگفتند، هم بر علیه در واقع هنرمندانی که له اون حاکمیت بودن. من فکر کنم یه بخشش به خاطر اونه، ولی یه بخش دیگه‌اش هم به خاطر اینه که شاید ما تفکر انتقادی رو بلد نیستیم. من فکر میکنم، یعنی نسل ماها بلد نبودن، نسل ماها زبان سلطه توی مدارس بهشون تحکم شده بود. حرفت یاد نره، ادامه‌ش رو بگو. من اینو از این نقطه میبینم، یعنی تایید کلام تو. حالا ادامه‌ش رو تو بگو که فکر میکنم در واقع موضوعی میخوای اضافه بکنی به این.
آره، من فکر میکنم این بخش بیرونیشه و موافقم هستم باهات، یعنی هم سو هم باهات، ولی بخش درونی هم داره. ببین، ما هممون در یک سری از ضعف‌های آدمی، حالا اگه واقعا شاید بشه کار خوبی هم کرد روی این موضوع، ما یه سری مشکلات، حالا به قول فروید، در دوران دهانی ما یه سری مشکلاتی داریم، چون داریم با کلمه کار میکنیم و
درسته.
حالا یا بیش از حد ارضای دهانی داشتیم در یک دوره‌ای، یا اگر بخوایم به اون نظریه برگردیم و نگاه کنیم، یا اینکه ارضای دهانی نداشتیم. حال به هر دلیلی ما الان داریم هنری رو برگزیدیم که با کلمه و با ارضای دهانی، اکثرا سیگاری، اکثرا، یعنی اصلا بسیاری از المان‌های این اختلال‌های مربوط به ارضای دهانی در شاعرها دیده میشه. و یه نکته مهم دیگه در این خصوص اینه که خب یه سری از حسادت ها، ببینید ما تاریخ داریم براش، نمیتونیم که انکارش کنیم. ما تاریخ هجوی نگاری داریم، زدن هم دیگه به هر شکلی.
آره، ترینشه که در واقع یه چیز درخشان هم هست تو تاریخ
شعر. تازه مثلا اون متأخره، شما مثلا هر چقدر قدیم تر نگاه میکنی ببینی از خود خاقانی هر چه لذت میبری از حجوی هاش بیشتر لذت میبری.
بله.
یعنی متوجه میشی که انگار کاملا حرص شاعر خالی شده. خب اینا همه برمیگرده به نظرم به همون مسئلهه و همه این ویژگی های منفی که برمیگرده به مسائل دهانی هم در شاعرها متاسفانه زیاده. یعنی اصلا نمیتونیم ما اینو انکار کنیم. من شخصا هر چقدر برخورد داشتم بیشتر متوجه شدم دیگه. به صورت کلی فکر میکنم یکی از دلایل درونیش اینه که ما از خواستگاه مشترکی، از در واقع زخم‌های روانمون خواستگاه‌های مشترکی داره و خب این باعث میشه که هیچ کس نتونه برای دیگری مرهم باشه، چون اونم همون زخم داره. ولی بیرونیش هم که خب همونه که گفتی و واقعا تو کشور ما خیلی. من یه چیزی شنیدم در مورد سال 68 از آقای باقری، چند هفته پیش سر کلاس خسرو شیرین نشسته بودیم جای شما خالی، گفتش که تو همون اتاقی که تو همون اتاق و سر همون میز،
یادش بخیر.
آره واقعا یادش بخیر. گفتش که سال 68 یه رایزنی فرهنگی ایشون داشتن با ایتالیا و میگفتش که 5000 نفر در اون سال از دولت ایتالیا حقوق میگرفتن، 5000 نفر شاعر و نویسنده، صرفاً برای اینکه متن‌های هالیوودی رو ترجمه نکنن. خب یعنی یک درآمدی داشتن، درآمد حداقلی، یا نه بگم آنچنانی، ولی برای اینکه دیده بودن که چقدر داره ادبیات ایتالیا به سمت این میره که هالیوود رو تقویت کنه، و تصمیم گرفته بودن برای اینکه اینو قطع کنن یه بودجه‌ای تعیین کنن و فرهنگشون رو به این صورت نجات بدن و از یه جایی حالا این آسیبی که دیدن رو قطع کنن. خب
1968 درسته؟
نه 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 1360. خود آقای باقری اونجا بودن، یعنی خود آقای باقری،
ساعد باقری،
بله آقای باقری، ساعد باقری.
خب خیلی خب شما نگاه کنید همچین چیزی رو ازم ما بو و سویی بردیم ازش. واقعا همه چیز در راستای ایدئولوژی، همه چیز در راستای تقویت آنچه که ارکانهای
نظام فکری حاله.
آره دیگه همه چیز در همون راستاست و این خودش این حبس شاعرانگیه، یعنی از اساس حبس شاعرانگی.
درست.
خب به نظرم همه این دلایل هست، اما به رغم همه اینها من واقعا هیچ جایی به اندازه جمع دوستان شاعرم احساس رهایی، احساس تایید کامل، همه ی آنچه که میخوام واقعا نیاز دارم به عنوان یک زن، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک معشوق حتی، یعنی همه اینا رو من به صورت اکمل و تمام در جمع دوستان شاعرم میبینم و میگیرم ازشون. یعنی خیلی این همه، حالا من خودم اسمشون میذارم همغزل، ممکنه به دوستانی که سپید بنویسن یا در سبکای دیگه کار میکنن مثلا حالا درک نکنن که این همغزلیه. اون جایی که همه با هم به به میگن و همه با هم میفهمن که دارن از چی حال میکنن،
چی حال میکنن،
خیلی خیلی کیف داره.
فوق بقى وخليك في حالة، ألف مرة أنا قلتها لك، وفر الإحساس لنفسك والنصايح خليها لك. فوق فوق بقى أنت فاكرني يعني، قلبي في غيابك وجعني، روح وكن تنفعت نفسك لما تبقى في يوم.
معنی هموطن چیه برات؟
ببین هموطن برای من توی یه سری از مرزهای خیلی کوچیکی که برای خودم دارم تعریف میشه. دونی چی میخوام بگم؟ هموطن توی مرز جغرافیایی معنی نداره برام، توی مرز زبانی برام معنی داره. یعنی وقتی میتونم با کسی فارسی حرف بزنم، همین چند روز پیش که شیراز بودم با یه آقای آلمانی یه فرصتی شد که نشستیم حرف زدیم، شعر خوندیم و ایشون دانشجوی زبان فارسی بودن و من احساس کردم که میتونم اسم هموطن رو روشون بذارم. یعنی میتونست بفهمه یعنی چی، اون معنا رو میگرفت و به هم حس رو میداد. اما نسبت به خیلی از فارسی زبانها در کشورهای دیگه و هم این حس رو ندارم. یعنی کسی که فارسی رو، عمق فارسی رو با همه ظرافتش میفهمه و میره سمتش، مثلا تعارف که نداریم، من الان با نوجوانا دارم صحبت که میکنم، تو گوشی چت میکنیم، فارسی حرف نمیزنن.
یعنی
با بچه خودم دارم حرف میزنم، بیش از نیمی از کلماتش انگلیسیه، یا اصلا نمیتونه به من حتی معنیشو بگه، یعنی انقدر براش اون اولویت داره. ولی به نظرم این وطن برای من زبانه.
میتونم تا حدودی منظورت رو بفهمم از این جهت که میگی وطن برات زبانه. ببین اون فارسی که به تو خوش آمد میگه تو رو هم وطن، در واقع مفهوم هم وطن رو برات ایجاد میکنه. ما یه چیزی داریم تو فرهنگ فارسی یا فرهنگ ایرانی، همون حالا بهش میگن رفتارهای دروغین، اسمش میذارن رفتارهای دروغین ایرانی، به نام تعارفات، که خیلی هم قشنگه به نظر من. حتی زبان فارسی وقتی میره به سمت اون تعارفات، اونجا خوشگل میشه اتفاقا به نظر من، و اونجا مفهوم وطن رو پیدا میکنه. این همدلیه توی زبان فارسی وطن رو میسازه. چه بسا که من با خیلی از در واقع آذری زبان‌ها، کرد زبان‌ها فارسی صحبت نمی‌کنه، ولی همین همدلیه رو تو زبانشون متوجه میشن. بعضی وقتا به خون و خاک هم نیست، ما خیلی جهات خاکمون هم یکی نیست با یه سری افراد، ولی این حس هموطن بودن رو باهاشون دریافت میکنیم به واسطه که این رفتاره تو کلامشون هست.
ببین در راستای اون حرف که در تعارفات زدی و تعارفات دروغین، اون بیت معروف نظامی که در شعر مپیچ و در فن او چون احسن اوست اکذب او رو شاهد مثال میارم. واقعا شعرم همینه دیگه، هرچی دروغتر بهتر.
دقیقا، اصلا پنج اقلیم حضور شایگان رو که میخونی دقیقا به همین اشاره داره، میگه ایرانیان با این روحیه شاعرانشون اصلا بار اومدن و این حافظ و سعدی و مولانا و خیام اینا یک جوری فکت برای ما درست کردن، یک جوری حکمت برای ما خلق کردن که ما حتی دینمون رو هم به شکل اون حکمت ها در آوردیم و این حکمت ها چیز نبود جز شعر. یعنی اینش خرخنده داره که ما اینقدر شاعرانه زندگی میکنیم که اگه بخوام ارجاع بدم به همین بیت نظامی تو که اشاره کردی بهش، همین موضوع دروغ احتمالاً، یعنی ما دروغ‌های قشنگی برای هم داریم و احتمالاً اون چیزی که ما رو هموطن میکنه همین دروغ‌های مسالمت‌آمیزی که برای هم دیگه میگیم.
واقعا حالا شاید نباید به کلمه فارسی اشاره میکردم، موضوع ارتباط است. اونی هم وطنه که بیاد تو وطن تو و بخواد که باشه اونجا. حالا وطن تو ممکنه قلبت باشه، ممکنه حالا برای من زبانه، برای من با شاگردم ممکنه لمس باشه، با همسرم ممکنه آغوش باشه. یعنی واقعا اونی که وطن تو رو در اون پلتفرم پیدا کنه و بیاد داخلش، یا تو بری تو وطن اون، یا یک وطن مشترکی با هم بسازی.
حالا مثلا میدونیم چی میگم اینجا، من یه چیز تبریزی بشنست اینجا به کار ببرم، فکر مثلا هنرمند اون کسیه که خیلی ها رو هموطن خودش میکنه، یعنی هنرش ویزاه که به دیگران میده، میگه بیاید وارد وطن من بشید و وطن منو درک کنید. توی شاعر احتمالاً بیت به بیتت ویزاهایی که بین اون میدی برای اینکه بتونن وارد جهان وطنی تو بشن، جهان وطن تو بشن اصطلاحا.
جهان دیونه ای بی درد سر میخواست، من بودم که اهل سوختن بودم، که اهل ساختن بودم، دلم میخواست از این لحظه های سرد بی وزنی به آغوش تو برگردم، اگرچه بی بدن بودم، بی بدن بودم.
تو راجع به همسکوت صحبت کردی، این نکته که مطرح کردی برای من خیلی جذاب بود که وقتی با الهام هم داشتیم راجع به تو صحبت میکردیم که ذهنم قوام بیاد موقعی که میخوام بشینم باهات صحبت کنم، این مسئله همسکوت خیلی برام جالب بود. اول پادکست راجع به بچه‌هایی که تو مدرسه استرن استثنایی تو باشون کار میکنی یه گریزی بهش زدیم، ولی اون چیزی که دلت میخواست بگی راجع به همسکوت چی بود؟
در مورد همسکوت فکر میکنم یک مرحله بالایی از همه همهای زندگی یه آدمه، یعنی اینکه با کسی بتونی سکوت کنی و معذب نباشی لازمش اینه که همصحبتی اتفاق افتاده باشه، همدلی، همدمی، همسری، هم های زیادی، هم خشمی حتی، و تو یه جایی بتونی که بری باهاش در یک بلندایی از تفکر، حالا منظورم بیستی و بتونی حتی نگی به به، فقط سکوت کنی و این فقط سکوتت هم آزاردهنده نه تنها نباشه بلکه خیلی هم خوشایند باشه. به نظرم زمان زیادی میخواد رسیدن به هم سکوتی، یعنی یه وقتای آدم ها حتی من فکر میکنم سیگار در میارن روشن میکنن برای اینکه تمرین هم سکوتی کرده باشن، یعنی میخوان یا خودشونو ساکت کنن یا طرف مقابلشونو یه جورایی به یک نقطه‌ای برسن که اصلا بگن که بذار یه پازی بزنیم، بذار یه مکسی کنیم ببینیم میخوایم در ادامه چی بگیم.
یه سوال دارم کوتاه جواب بده، اگه ماشین زمان داشتی دوست داشتی به کدوم سالهای زندگی یا قسمت از تاریخ برگردی و هم نشین و هم کلامت کدوم آدم ها بودن؟
میخوام دوتا جواب بهش بدم. تاریخ واقعا خیلی دوست داشتم که حافظ رو ببینم، واقعا برام یک سوال، علامت سوال بزرگی که در ذهنم وجود داره اینه که فکر میکنم وقتی که بمیرم هم اگر حالا وجود داشته باشه روحی و بقایی پس از مرگ باشه، برام خیلی جالبه که اولی کسی که دنبالش بگردم حافظه. ولی در زندگیم به دوست دارم برگردم به 21 مهر 98 و توضیحی هم ندم که چرا.
ارزم به حضورت که آخرین سوالم، به نظرت مهمترین همی که میتونیم برای همدیگه باشیم چیه؟
همدل.
خب
فکر میکنم با توجه به صحبتهایی که من و تو با هم داشتیم میتونیم از کلمات زیاد استفاده کنیم. الان من میگم مهمترین هممون همدله، خب، ولی با تعریفی که از وطن داشتیم الان میتونیم بگیم همدل هموطنم هست، مخصوصا اون تعریف درخشان تو، اینکه دروازه های شهر دلت رو برای کسی باز کنی و این اجازه رو بدی و اون هموطن اسم بگیره. همدل، هموطن، ولی همدل فکر میکنم همه اینا رو بتونه شامل بشه.
مسئله مرکزی کوثر خدابین دله، یعنی اون چیزی که توی زندگیش در واقع داره دورش میچرخه و داره راجبش فکر میکنه و یه چیزیه توی دله، درسته؟
قطعا همینه. تمام.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با دوست قدیمی و شاعرم کوثر خدابین در اولین اپیزود از پادکست هم بود که در اواسط بهار 1403 ضبط شد. خیلی سپاسگزارم از شما که تا پایان همراه هم بودید، به ویژه از کوثر و خانواده محترمش و همینطور همسرم الهام که در آغاز این مسیر من رو همکاری کردن. طراحی لوگوی گرافیکی و صوتی این پادکست هدیه دوست و هم دانشکده ای عزیزم حسین ابراهیمی هست که بدون حمایت و کمک اون نمیتونستم این پادکست رو آغاز کنم. همچنین لازم میدونم از زهرا بلدی، اشکان شهریاری، علیرضا محمدزاده، محدثه رضایی، سعید صبحانی و بقیه دوستانم که برای شکل‌گیری اولیه این پادکست بهم کمک کردند قدردانی کنم. پادکست هم رو میتونید از طریق کست باکس دنبال کنید. صدای من محمد حسین شریفی رو شنیدید. همواره ارادتمند.